جناب آرچه همکنون هم که میبینیم خود آمریکا یا همین نیوکان ها در خارج باز در تدارک ایجاد یک اپوزیسیون از عوامل آمریکا و طرفداران آمریکا هستند با نام های مختلف از
اینها سابقه داره که در سطوح مختلف چندین بارم اینو قبلا هم در صحبت ها مطرح کردیم که
بله.
آمریکا در سطوح مختلف برنامه میچینه، چون ثروت داره، اسلحه داره، قدرت داره و میتونه بودجه‌اش رو داشته باشه که در واقع برای اینکه یه برنامه رو در یک کشوری پیاده بکنه 5-6 تا پلان داشته باشه به اسم پلان A، پلان B، یعنی برنامه درجه 1، برنامه درجه 2، برنامه درجه 3 رو ببره جلو و بالاخره یکی از این برنامه رو پیاده بکنه و بسته به شرایط داخلی اون کشور که نیروها در اون کشور چقدر بسیج شدن، چقدر آماده هستن که این پلانی رو که این برنامه رو که آمریکایی ها پیاده میکنن با شکست مواجه سازن.
کاملا درسته.
بله.
جعفر سبنا، ولی یک نکته خیلی روز به روز هم داره شدت میگیره و در سطح جهان هم به طور وسیعی میشه این اثرات شو و تأثیرش رو دید، اینی که خیلی حالت همونطور که در اول گفتگو بهش اشاره فرمودید اینه که دنیا به یه حالت بسیار خصمانه میره جلو و به ویژه این بحث تجاوز به ایران، مثلا همونطور که اشاره کردم این آقای برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگه دنیا باید خود را در رویارویی نظامی بر سر بحران اتمی ایران آماده سازد.
بله.
و بلافاصله آقای البرادعی هم در مورد جنگ با ایران هشدار میده و میگه توسط جنگ و با جنگ و حمله به ایران مسائل حل نمیشه. این در واقع یعنی این که ما میبینیم خیلی مسئله جدی تره، خیلی به لحظات بدی نزدیک میشه.
درسته. بله کاملا. این که اون نویسنده بزرگ مورخ انگلستان هم که من چندین بار در مصاحبه ها به اسمش اشاره کردم، بارنت،
بله،
کوریه بارنت،
بله،
که ساکن انگلستانه و به انگلیسی می نویسه، یکی از مورخین بانام و بسیار بسیار پر متنفذ انگلستانه، ایشون گفته که حمله نظامی به ایران بدون شک آغاز جنگ جهانی سومه.
بله بله.
یعنی ایشون معتقده که این امر اونقدر مهمه که یک عده هم که معتقدن که چون اگر این درست باشه، حدس این محقق درست باشه، محقق تاریخ، در نتیجه درصد این نوع حمله نظامی به ایران پایین میاد، ولی اگر ایشون هم اشتباه میکنه خب احتمال داره که در همین هفته های آینده ما دوباره ببینیم که بله ایران مورد واقعا هجوم نظامی حتی زمینی قرار گرفت از طرف نیروهای انگلستان و آمریکا.
بله بله. به واقع که جناب پارسا بناب میشه گفت که اگر چنین تجاوزی بشه میتونه پیش زمینه یک جنگ سوم جهانی باشه، ولی مهمتر از همه اینه که در هر دو طرف نادانان هستن و اگر یه آدم منطقی بود ممکن بود این محاسبه رو بکنه. نگرانی اینه که یک مش زورگو و چپاولگر از
بله.
یک طرف، از یک طرف هم یک مش آدم نادان و سفاک و متحجر روی در روی هم قرار گرفتن. این خطرناکه و این میتونه یک فاجعه جبران ناپذیر بشری رو در پی داشته باشه.
درسته. و خیلی جالب هم هست که ما این اوضاع پر از تلاطم رو میبینیم در ایران و کشورهای همجوار، ولی در داخل ایران میبینیم که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی اول اینکه کشور ایران و مردم ایران رو آماده اون روز بارانی، اون روز تاریخی بکنن که فاجعه بار و فاجعه انگیز خواهد بود، در واقع صلح داخل کشور رو، صلح بین مردم رو روز به روز تیر و تار می سازن، یعنی صلح رو از بین می برن. کوچکترین آزادی هایی رو که در شرایطی باید در کشور ایران به وجود بیاد، بخارین که از چهار سو محاصره نظامی شده و احتمال حمله به ایران همیشه از طرف تحلیلگران داده میشه، این رژیم در ایران عوض این که مردم رو به هم دیگه نزدیک بکنه، با ترورها، با اعدامها، با دستگیریها تمام خانواده های ایرانی رو در سطوح مختلف عزادار میکنه. آخرین خبر، البته آخرین خبر نیست ولی خبر مهم، که ما میبینیم که در خود اهواز 3 نفر اعدام شدن و با اعدام 3 نفر در شهر اهواز شمار افرادی که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری های 2 سال پیش در این شهر به دار آویخته شدن به 15 نفر رسید بدون محاکمه. یعنی این انسان ها دقیقا معلوم نیست که آیا اعتراضشون به جمهوری اسلامی بوده و یا اینکه عملا اینا در خدمت نیروهای خارجی قرار داره. چون محاکمه نشدن، چون وکیل نداشتن، ما هیچ وقت نخواهیم فهمید که اینها بیگناه بودن یا گناه کرده بودن. حتی اگر گناه کرده بودن، اعدام در واقع جوهرشون نبود. و میبینیم که نه، این اعدام ها در سطوح مختلف داره میره جلو و آزادی ها در ایران خیلی خیلی سطحش اومده پایین، حتی در مقایسه با 3 سال گذشته. به زنان و دخترانی که به اصطلاح حجاب رعایت نمی کنن حمله های روزانه افزایش پیدا کرده و در واقع اون انسان هایی که 2 سال و نیم قبل به احمدی نژاد رأی دادن، اونها بیشتر بیشتر امروز از احمدی نژاد و دولتش در واقع ناراضی هستند. چرا؟ تورم در ایران بیداد میکنه. یعنی امروز مردم ایران در واقع درآمدشون ریال و تومانه، ولی وقتی که میرن این درآمد و خرج وسایل زندگی میکنن به شکل دلار میپردازن و این نشون میده که اون صلح و صفایی که یک کشوری باید داشته باشه زمانی که دشمن از 4 سو ممکنه بهش حمله بکنه، این از بین کاملا رفته و در واقع در ایران هر روز درجه سرکوب و درجه اعدام و جلوگیری از هر نوع آزادی های دموکراتیک از بین رفته است.
بله. و جناب پارسابناب، من هم دقیقا اشارم به همین مطلب بود. یعنی وقتی از یک طرف میبینیم که این نیروهای واپسگرا با این تهجرشون از یک طرف در داخل به مردم میتازند و حقوق مردم رو به هر شکلی که مقدوره ضایع میکنند، بعد از این طرف هم این دشمنان بدون در نظر گرفتن ابعاد فجیع جهانی این فاجعه، همه روزه زمینه اون رو آماده میکنن.
بله،
این خطرناکه. این خطر به قول سعدی که وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. خطر اینجاست. میخواستم این رو بیشتر
در مورد کاملا درسته. بله، در این مورد، در مورد همون اعدام این 3 نفرش، عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان میگوید که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده ارتباطی با هیچ یک از انفجارهایی که در اهواز در این چند ماه گذشته رخ داده ندارند.
بله.
و حتی بعضی از این وکیلان مدافع که واقعا فقط ظاهرش وکیلان مدافع هستن، کوچکترین آزادی ندارن، اینا هم گفتن که با برخی از این افراد که اعدام شدند نقش عمده‌ای در بمب‌گذاری ها نداشتند و خواهان تجدید نظر در حکم صادره علیه آنان شدند که بخششون رو اعدام کردند و بخششون خیلی امکان داره که اعدام بکنند. این که گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر نیست از حکومت جمهوری اسلامی خواستن حکم اعدام محکومان پرونده بمب‌گذاری در اهواز را اجرا نکنند، یعنی چون این انسان‌ها را اعدام می‌کنند، صلح و دموکراسی رو که حتی اگر یک ذره در اون شهرها وجود داشته باشه از بین می‌برن، خانواده‌ها را عزادار می‌کنند و شرایط رو واقعا آماده می‌کنند برای جنگ،
برای تجاوز. بله واقعا زمینه سازی است. این تو به نظر میاد جا پرسو کنم که این زمینه سازی برای تجاوز رو با تمام توان برنامه ریزی میکنن، یعنی به این صورت نیست که پیش بیاد.
بله درسته. یه بخشی از زناه سرمایه‌داری در آمریکا توسط چینی نفعش اینی که بره پای جنگ با ایران، یه بخش از زناه سرمایه‌داری در ایران هم صد درصد مثل این که نفعشون اینی که آمریکا به نوعی به ایران تجاوز بکنه.
کاملا درسته. کاملا و خیلی جای نگرانی دارد و امیدوارم که هموطنان خیلی بیشتر راجع به مسائل فکر کنند، بیاندیشند، چون چنین فاجعه‌ای قطعا یکی از فجایع جبران ناپذیر تاریخ ایران خواهد
بود. ایران خواهد بود. ولی
جان پارسابیناف، مثل که دوستان دو تا سوال از شما کرده بودن، اینو قرار بود.
بله، یکی راجع به پاکستان بود که اشاره کردم. بهتر از من خواسته بودم بگم که مثلا این بی‌نظیر بوتو و نواز نخست وزیر سابق، اینها یا جزو نیروهای بینابینی هستند یا اینها همون نیروهای ارتجایی طرفدار مشرف هستند و یا اینکه با آمریکا هستند که من شرح دادم. که دو نظر وجود داره، یک نظر میگه که ولی نوکانها پشت سر این جریان هستن، یک نظر میگه نه، این جریان خودجوشیه که از داخل پاکستان اومده، نیروهای بینابینی میخوان دولت رو در دست بگیرن و در واقع یک دولت نسبتا دموکراتیک رو بیارن سر کار.
بله.
و یک نظر که هم معتقده که نه، اینا همون نیوکان‌ها در واقع بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف رو تشویق میکنن که بیان وحدت بکنن و با دولت آمریکا، با سیاست دولت آمریکا در کل اون منطقه اوضاع رو ببرن جلو.
بله.
اینکه باید منتظر بشیم ببینیم که کدوم یک از این نظرگاه‌ها درست خواهد اومد. من به اصطلاح به عنوان ایرانی خیلی علاقه دارم که اون نظرگاه دو اولی درست در بیاد، یعنی بی‌نظیر بوتو و طرفدارانش، حزب مردم پاکستان که یک حزب بسیار بسیار سکولاریه.
بله.
این حزب بیاد در پاکستان سر کار و یک نوع دموکراسی رو در پاکستان به وجود بیاره و وابستگیشون به آمریکا به خاطر اون دموکراسی پاکستانی کمتر بشه و یا از بین بره در دراز مدت.
بله.
ولی خب به خاطر ترفندهایی که در واقع نوع محافظه‌کاران در این 7 و 8 سال گذشته نشان دادن که چه با تحریف تاریخ، با جهل تاریخ، با دروغگویی و با ترفندهایی که به کار میبرن چگونه اوضاع را به نفع خودشون برمیگردونن، این امکان هم میدن به اون افرادی که نظرشون اینه که نه، در واقع هم پرویز مشرف هم بی‌نظیر بوتو در واقع اون رقصی رو که انجام میدن به آهنگ نو محافظه‌کارانه.
بله.
این یک سوال بود. سوال بعدی هم در مورد ترکیه بود.
بله.
این در واقع انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور ترکیه، آیا این به نفع مردمه یا به نفع نو محافظه‌کارانه؟ باز هم این هم طبق گزارشی که روزنامه های ترکی زبان ترکیه می نویسن و نظر میدن، تحلیلگرانی که روی این مسائل خیلی خیلی روی این مسائل سوارن، وارد هستن، اونا هم به دو بخش بزرگ تقسیم میشن. میگن عبدالله گل با در واقع با حمایت و با کمک محافظه‌کاران نوین اومده سر کار،
بله.
ثابت بکنه که بله محافظه‌کاران نظر درستی دارن که در کلیت اون خاورمیانه به اصطلاح جدید یا خاورمیانه بزرگ ما با دو نیرو مواجه هستیم، یک نیرو که رادیکال و تندرو و جهادیست و تروریست هستن، کشورهای گردنکش هستن، کشورهایی هستن که در واقع محور شرارت رو تشکیل میدن یا همسویی میکنن با محور شرارت، و یک نیروی های هستن که مسلمانان به اصطلاح معتدل اعتدالگرا هستن.
بله.
این دو نظر هم در مورد عبدالله گل وجود داره، چون عبدالله گل یکی از اون افرادی است که حالا که رئیس جمهور ترکیه شده و برای اولین بار ما میبینیم که در کشور ترکیه، کشور همسایه ما، هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور هر دو از یک حزب اسلامی هستند.
بله.
بله. این حزب اسلامی در واقع اگر به حرفها و صحبتهایی که هم عبدالله گل هم اردوغان نخست وزیر در این چند ماه گذشته، در این چند سال گذشته صحبت کردن اینجا و اونجا، چون یکی نخست وزیر بود و عبدالله گل هم تا 6 ماه گذشته وزیر امور خارجه ترکیه بود، وقتی که استعفا داد در واقع خودشو کاندید کرد برای ریاست جمهوری که 4 هفته گذشته این ریاست رو در انتخابات برد از طرف مجلس پارلمانی ترکیه. پس در نتیجه ما میبینیم هم دولت نوبسلا سر دولت یعنی نخست وزیر متعلق به یک سازمان اسلامی، حزب اسلامیه، و هم در واقع رهبر کشور که میشه رئیس جمهور، هر دو متعلق به یک حزب اسلامی هستن، ولی هر دو اینا در مورد اینکه هر چه زودتر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیونده سالهاست که در ترکیه فعالیت کردن و بخش بزرگی از محبوبیت این دو نفر در خارج از ترکیه دقیقاً مربوط میشه به این امر که اینها با اینکه اسلامی هستن ولی معتقدن که ترکیه باید به اتحادیه اروپا بپیونده، در صورتی که بخش بزرگی از سکولاریستا که اصلا اسلامی نیستن و معتقد به زدایی کامل دین از دولت، مذهب از دولت هستن، اینها خودشون به دو بخش تقسیم شدن، یه بخشو میگن آره خوبه که ما به اتحادیه اروپا بپیوندیم، یه بخشو میگن اتحادیه اروپا در حال حاضر اون ساختاری رو که داره کاملا دست نیوکاناست، در نتیجه ما نباید با آمریکا همسویی بکنیم. اینکه عبدالله گل و نخست وزیرش اردوغان هر دو منتقد به پیوستن به اتحادیه اروپا هستن، در داخل اتحادیه اروپا هم مخصوصا کشور فرانسه و آلمان با این امر مخالفت میکنن.
بله.
در ظاهر میگن که ما نباید یک کشور اسلامی رو بپذیریم، بعدم میگن این کشور اسلامی اشکالاتی داره که باید اینا رو حل بکنه، ولی در واقع علت این که اینها مخالفت میکنن با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به خاطر اینکه اینا معتقدن که چون ترکیه در ناتو، سازمان ناتو خیلی قویه به عنوان یک کشور آسیایی در داخل ناتو و قدرت نظامی داره در مرزهای همجوار روسیه قرار گرفته، اگر این عضو بیاد داخل اتحادیه اروپا عموما رأیهاش با آمریکا خواهد بود.
بله.
این که جورج بوش کوشش میکنه که اردوغان و دولت ترکیه بیان به عضویت اتحادیه اروپا، فرانسه به طور رسمی و مستقیم، آلمان به طور غیر مستقیم با این امر مخالفت میکنه. این که خیلی مهمه که ببینیم که بالاخره در چند ماه آینده شرایط چگونه میره جلو، آیا اردوغان و رئیس جمهور ترکیه از سیاست های آمریکا بیشتر دوری میکنن و خودشون رو میکشن به طرف کشورهایی که ضرورتاً با سیاست آمریکا در خاورمیانه موافقتی ندارن، مثل روسیه، مثل چین و تا اندازه‌ای آلمان، و یا اینکه نه، اینها میرن داخل اتحادیه اروپا و طبق اون حدسی که زده میشه عموماً با آمریکا همراه میشن.
بله، مثل برخی از کشورهای بلوک شرق سابق.
بله، یعنی اونقدر تلاطم در خاورمیانه و کشورهای همزوار ایران وجود داره، هر حرکتی که اتفاق میفته حرکت سیاسی به اون شکل نیست که سابقا ما یه فرمولی داشتیم و زود میتونستیم نتیجه گیری و جنبندی بکنیم که این نظرگاه، این اتفاقی افتاد مثلا آمریکا پشتش یا نه. امروز بغرنزی های زیادی در این کشورها به وجود اومده و خود شرایط در آمریکا هم که تضادها بین جناح‌های درون حاکمیت زیاد شده بغرنزترش کرده. در نتیجه حرکت هایی که مثلا بی‌نظیر بوتو انجام میده که در یک ماه آینده برگرده به پاکستان و در انتخابات شرکت بکنه، حالا ایشون که برمیگرده در انتخابات شرکت میکنه، جلو پرویز مشرف قرار میگیره یا نه؟ با پرویز مشرف یک دولت ائتلافی تشکیل میدن که پرویز مشرف میشه رئیس جمهور، بی‌نظیر بوتو میشه نخست وزیر.
بله کامل.
به تمام اینها قبلا خیلی روشن بودن، مخصوصا در زمانی که هنوز اتحاد زمانی شوروی وجود داشته، جنگ سردی وجود داشته و دنیا به دو بخش به اصطلاح شرق و غرب تقسیم شده بود. ولی امروز اینجوری نیست. حرکت هایی میشه اینجا، مثلا حرکتی که قذافی انجام داد در لیبی و همکاری نزدیکی با فرانسه ایجاد کرد، باعث شد که آمریکا هم بیشتر بره طرف قذافی، که اگر قذافی در آفریقا از طریق کشور چاد در داخل دارفور سودان نفت اورانیوم اونجا نقش بزرگی بازی بکنه، آمریکا به اصطلاح دستش یه چیزی باشه.
بله.
این که خب تمام این تضادها رو ما میبینیم و باید تحلیل بدیم و بیشتر و بیشتر به حرکت های اینا توجه داشته باشیم و بغرنزی های اوضاع رو هم همیشه در نظر داشته باشیم.
حتما جان پاسابناد، یکی از شنوندگان با ارسال یک ایمیل بعد با ابراز محبت به شما و رادیو نوشتن که من از همشهریان آقای دکتر هستم از تبریز، متاسفانه خانه سردار ملی ایران ستارخان در حال تخریب است، این خانه که در محله امیرخیز تبریز واقع است به دست افراد سودجو و همچنین اهمال میراث فرهنگی استان که علاز ظاهر با همان افراد سودجو به توافق رسیدن در حال تخریب.
بله، این آثار بزرگ تاریخی رو مخصوصا مقبره های شخصیت های بزرگ رو یکی بعد از دیگری تخریب می کنن. صمد بیرنگی رو تختی رو انجام دادن، حالا هم یواشوش می دن ستارخان و
سردار.
این در چیز خیلی جالبه که اینها کارهایی در داخل ایران انجام میدن که بعضی به اصطلاح روشنفکران ایرانی در خارج از ایران علیه احمد شاملوها و ستارخان، حیدر عمومی و تقی ارانی و همین شخصیت و دکتر حسین فاطمی و همه اینا را میخوان نفی بکنن، موضوع و موقعیتشون رو در تاریخ ایران نه تنها نقد نمی کنن که هیچ، اگر نقد بکنن خیلی باید مورد استقبال قرار
بگیره،
نفی می کنن
عاملا
موقعیت و موجودیت و نقش بزرگ این عزیزان رو در تاریخ معاصر ایران. ستارخان هم بخشی از این جریانه دیگه، وقتی که مقبره صمد بهرنگی رو تخریب می کنن و بعدا میرن سراغ تختی، خب سومی چهارمی هم میشه ستارخان.
بله متاسفانه که این حماقت ها و سودجویی ها حدی نداره و چگونه میشه فکر کرد که در یک کشوری آثار تاریخیش و مکانهای پر ارزشش رو حاکمیتی فدای منافع و الهتهای خودش بکنه. خب چنین قهرمانهایی در تاریخ هر مملکتی جایگاه های بسیار ویژه‌ای دارن.
بله، و شاید هم اینم یکی از اون عواقب یا تبعات غیر منتظره میگن به اصطلاح unintended consequences، یعنی تبعات غیر منتظره، عوارض غیر منتظره. زمانی که رژیم یک سیستم در هر جا، آمریکا، ایران، لبنان، پاکستان، برزیل، شیلی، وقتی که رژیم به یک نماد، به یک سمبول، به یک جریانی حمله میکنه بدون شرح و توصیف، بدون اقناع مردم، در همون کشور، در همون جامعه مردم علاقهشون به ریشه بین جوانان نسبت به اون نماد، نسبت به اون سمبول بیشتر بیشتر میشه.
بله.
من تعجب نمی کنم که در این چند سال گذشته جوانانی که اهل تحقیق هستن، ضرورتاً دانشگاهی نیستن ولی در دانشگاه هم وجود دارن، چرا علاقه پیدا کردن که راجع به زندگی خصوصی، زندگی سیاسی جان پهلوان تختی بنویسن.
بله.
به خاطر اینکه رژیم اینا به عللی تحت شرایطی نمیذاره که مقبره تختی باقی بمونه، تخریب میکنن ثمر بهرنگی رو. در نتیجه شماره تزهایی که دانشجویان یا جوانان محقق مینویسن راجع به بهرنگی بیشتر میشه. این در مورد صدرخان هم که خب دیگه سنت شده در ایران، از زمانی که رضا شاه به شاهی رسید و خواست در هیچ یک از کتاب ها اسم صدرخان و بارخان ذکر نشه و عموماً اسم تقی‌زاده رو ذکر میکردن، از درون ما دیدیم که بعد از 20 سال کتاب معروف 18 سال تاریخ آذربایجان اومد. بله. به احمد کسروی گفت قهرمان مشروطیت تقی‌زاده نبود.
بله.
صدرخان بود.
کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب فرسقینا. خسته نباشید و من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. روز همینیم بخیر.
روز شما هم خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره برخی رویدادهای شهریور ماه، اخبار روز ایران، تشدید سرکوب‌ها و خشونت‌ها، حمله اسرائیل به سوریه و عقب نشینی نیروهای انگلیسی از بصره و تمرکز آنها در جنوب ایران، در همین رابطه علائم و نشانه‌های بارز تجاوز آمریکا به ایران، تضادها در خاورمیانه، اعدام‌ها در ایران و تداوم این خشونت‌ها در زمین سازی تجاوز به ایران، و همچنین تحلیلی بر اوضاع پاکستان و ترکیه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.